بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمة المعصومین و لعن علی اعدائه مجمعین الى یوم الدین. اللهم انزل علینا من برکاتک و افتح لنا ابواب رحمتک و مغفرتک به منک و فضلک. در ادامه بحث گذشته که شرایط استجابت دعا و زمینه ها و معدات استجابت دعا به معنای یاد شده رو مطرح کردیم، رسیدیم به این که گاهی یکی از شرایط و زمینه های اجابت دعا عبارت است از چیزی که مرکب از دعا و زمان هست، یعنی دعای مختص به یک زمان معین. این خودش یکی از عوامل و زمینه هایی است که به اجابت نزدیک است. به زمان دعا گفتیم مانند دعای صمد که در غروب جمعه میخونن، مانند دعای کمیل که شب جمعه میخونن، مانند دعای عرفه. هم دعا هست و هم زمان، هر دو با هم دیگه. این دو با هم دیگه خود یکی از شرایط و زمینه های اجابت به اون معنایی که گفته شد، یعنی به معنای دوم و سوم و چهارم، نه به معنای اول که گفته شد. همچنین هست یکی از زمینه های دیگه و معدات دیگه ترکیب میان دعا و مکان هست. برخی از ادعیه به اضافه برخی از امکنه، این دوتا با هم دیگه ترکیب که بشوند زمینه برای اجابت دعاست. مانند دعا در اماکن خاصی، اونو گفتیم دعای عرفه مال روز عرفه، حالا دعای عرفه مال اون مکان خاصه عرفه. یک دو تا روایت رو خدمتون بخونم و به قسم بعدی که دیگه مفصل هست اونو میپردازم. در روایات وارد شده، غیر از اون دعاهایی که خدمتون عرض کردم، وارد شده که خوندن برخی از دعاها یا قرائت و تلاوت سوره قدر در اواخر شب جمعه، اگر کسی سوره قدر رو در اواخر شب جمعه ثلث اخیرش بخونه بعد دعا کنه، این دعا به اون معانی متأخر نزدیک به اجابت و شرایط اجابت بیشتر درش هست. همچنین در روایتی هست از امام صادق علیه السلام که نسبت به دعا و مکان فرمود که من کان لهو حاجتن الالله عز و جل فلیقف عند رأس الحسین علیه السلام. اولین اگه کسی میخواد که حاجتی داره، میخواد حاجتش برطرف بشه یا برآورده بشه، ابتدای جای خوب رو انتخاب کنه، مانند تحت قبه امام حسین علیه السلام و نزدیک سر مبارک بیسته. آنگاه اینجوری بگه فلیقل یا ابا عبدالله اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کلامی و انک حی عند ربک ترزق فاسأل ربک و ربی فی قضاء حوائجی. در همچون جای قرار بگیره، بعد اینگونه هم بگه، نه به هر جور که دل خودش میخواد، یعنی نوع ادعا ترکیب بشه به اضافه مکان، این خاصیت رو داره. خب اینا جز مواردی بود که زمینه و شرایط برای اجابت رو نزدیک میکرد به این معانی اخیر. اما یکی از اقسامی که بسیار اهمیت داره عبارت است از دعا کردن بعد از برخی از اعمال و افعال ویژه و خاص. برخی از کارها هست که انسان اگر انجام بده و به دنبال آن عبادت کنه، به دنبال آن دعا کنه، به اجابت نزدیکه. مانند دعای بعد از نمازها، چه نمازهای واجب که البته بهترین هست، که چه نمازهای مستحب که اون هم همچنین، دعای بعد از نمازها به اجابت نزدیک است. و یعنی یا اشتداد در اجابت داره، یا تقویت نفس میکنه، یا سبب ظهور کمالات از باطن نفس میشه و مانند آن شدتن، مدتن، عدتن، قوتن و مانند اینها تأثیر میگذاره بعد از نمازها. همونجور که خدمت تو عرض کردم، دعای نماز واجب، آنگاه نمازهای مستحب، باز نمازهای مستحب هم به ترتیب اگر بخوایم بگیم، بعد اول نمازهای واجب، اونم نمازهای واجب یومیه، آنگاه نمازهای مستحب نوافل یومیه، آنگاه نوافلی که مربوط به هر نماز خاصی نیست، جداگانه است، مثل نماز شب. میدونید که اگرچه نماز شب بسیار مؤثر و بسیار پسندیده و آثار و خیرات و برکات ظاهری، باطنی، جسمی، نفسانی، قلبی، روحی و مانند اونها داره، اما جایگاهش در میان نمازهای مستحب بعد از نوافل یومیه است. نمازهای نوافل یومیه سبب قبول نمازهای واجب، واجب، یا به تعبیر دقیق‌تر سبب کمال نمازهای واجب است. همچنین اول نماز واجب، نمازهای نافله اش سبب تکمیلش می شود، تعقیبات مشترک سبب تکمیل نماز می شود، و بعد نمازهای و بعد تعقیبات مختص. اینا به گونه است که انفکاک هر کدام از اینها مانند این است که پرنده‌ای که دو تا بال داره بالشو زده باشیم، مثلا وسیله نقلیه که چهار تا چرخ داره چرخشو زده باشیم، اینا همه با هم دیگر آثار مطلوب و نهایی و غایی رو داره. بعد از این نمازهای مستحب، بعد از نمازهای نوافل و بعد از نماز شب نوبت میرسه به نمازهای دیگر، مانند نماز قفیله، مانند نماز جعفر طیار، مانند نمازهای دیگری که به مناسبتهای مختلف، مانند تحیت مسجد یا نماز برای ساعات معینی در روز که نماز داره، نمازهایی که در شبهای ماه مبارک رمضان هر شب رکعات مختلفی نماز داره، همه اینا در رتبه بعد قرار میگیرن. اگرچه عامه مردم توجه به این نکات ندارن، همچنین نماز مغربشو خوندن، همه میستن داره که نماز قفیلی میخونن، و حالا که نافله مغرب سبب تکمیل نماز است و تمام آثاری که در نماز قفیلی گفته شده است از آف مضاعف ده ها و صد ها و هزاران برابر در نافله مغرب وجود داره، و اصلا نمیتوان نماز قفیله رو، اگر گفته شد کسی نماز قفیله بخونه همه گناهانش بخشیده میشه، در نماز نافله نه فقط گناهانش بخشیده میشه، گناهانی انجام داده گناهی انجام نداده هم بخشیده میشه، نه فقط گناهان خودش بخشیده میشه، گناهان پدر و مادر و اجداد آبا اجدادش بخشیده میشه، گناهان فرزندان و نیاکان و ذریه تا روز قیامت بخشیده میشه، به شرط اینکه زمینا و شرایطش باشه چنان که در نماز قفیله هم هست. بنابراین این ترتیبی رو که در عبادات هست باید آیت بشه، ضمن این که روایاتی که در این زمینه ها در زمینه ثوابی رو که برخی از نمازها داره، برخی از ادعیه داره، اینا خیلی مهمه، درسته، صحیحه، هیچ ایرادی هم نداره، مخصوصا با اون بحثی رو که در جلسه اول گفتیم، ادله سنن، اخبار منبلغ، اینا رو که گفتیم، یعنی اینا نماز قفیله خیلی خوبه، هیچ حرفی درش نیست، اما نماز قفیله رو با نافله یومیه نمیتوان مقایسه کرد، چنان که نوافل رو با فرائض نمیتوان مقایسه کرد. قرب حاصل از نوافل اگر بخوایم بسنجیم نسبت به قرب حاصل از فرائض، مانند قرب حاصل از مباحات هست نسبت به مستحبات. همچنان که اگر کسی یک کار مباحی انجام بده، بنابر اون چرا که در یکی از جلسات خدمتتون عرض کردم، بالاخره این سبب خروج از قوه به فعل می شود، یعنی اون استعدادی رو که انسان داره به فعلیت میرسه، ولو اینکه این کاری انجام داده مباح، آب خوردن باشه، استراحت کردن باشه، راه رفتن باشه، خوابیدن باشه، فقط همینقدر که فعل حرام یا مکروه شدید و مانندون نباشه، کارهای مباح هم سبب قرب می شود، سبب تکامل و رشد می شود. ولی اون تکاملی که حاصل از اعمال مباح است رو مقایسه کنید با تکامل و رشد و سعادتی که حاصل از نوافل هست. آب خوردن رو نگاه کنید با نماز شب خوندن، اینا چقدر با هم دیگه تفاوت دارن؟ نماز شب خوندن با نماز مغرب و عشا رو خوندن همین اندازه تفاوت دارن. قرب حاصل از فرائض قربی است که هیچ چیزی با اون مقایسه نمی شود و هیچ چیزی انسان رو نمی تواند به اون مرتبه برساند. علتش هم اینه که در قرب فرائض، حالا اون چنان که گفتن عرفا معمولا تو این زمینه ها چون این تفاوت ها رو متوجه شدن و متوجه میشن، گفتن به خاطر اینه که در قرب فرائض بنده هیچ دخالتی ندارد، هر چرا که از خدای متعال است و خدای متعال امر کرده و بنده هم بدون اختیار و بدون چون و چرا کردن و بدون اینکه تصمیم بگیره و اراده کنه باید تسلیم باشه و انجام بده، بنابراین کار کاملا لله رب العالمین خواهد بود. اون ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی مربوط به قرب فرائض هست، مربوط به این عبادات واجب هست. اما در عبادات مستحب خدای متعال فرموده که اگر بخونی خوبه، ولی اگه نخونی هم مانعی نداره. این بنده خودش تصمیم میگیره با اراده، میگه خیلی خوب، حالا اگر چه تو نگفتی که حتما انجام بده، اما من مایلم که انجام بدهم به خاطر رسیدنم مثلا به چنین و چنان، میگه همین اندازه که بنده خودش تصمیم میگیره کاری انجام بده، سهمی از انانیت درش هست، بنابراین قرب ناشی از اون قرب فروتر از قرب فرائض هست. بنابراین انجام اعمال، ببخشید، انجام دعا و درخواست از خدای متعال به دنبال یک کاری که عرض کردم خدمتون بهترینش نماز هست، نمازهای واجب، عبادتهای دیگر واجب و همینطور یا نمازهای مستحب یا عبادتهای دیگر مستحب و مشابه آن. نمونه رو بخونم تا بعد یه مساق دیگر رو خدمتون عرض کنم. قال امیر المؤمنین علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، من ادا لله مکتوبتن، کسی که نماز واجب بخونه، فلهو فی اثرها دعوتان مستجابه، یا دعوتان مستجابه. اگر کسی نماز واجب رو بخونه، یه دعای مستجاب نزد خدای متعال داره. این بدین خاطره که نماز واجب زمینه و استعداد و قابلیت نفسانی رو برای دریافت دعای مستجاب به معانی دوم و سوم و چهارم فراهم میکنه. همچنین ان صادق علیه السلام، ان الله فرض علیکم الصلاة فی احب الاوقات یا فی افضل الساعات. امام صادق فرمود که خدای متعال نماز را در بهترین وقتها یا با فضیلت ترین وقتها واجب کرده. این برمیگرده به اون نکته در اولین جلسه خدمت عرض کردم که زمانها، اگرچه زمان ضعیفترین موجودات هست، ضعیفتر از حرکت است، حرکت ضعیفتر است از جسم است، جسم ضعیفتر از نفس است، نفس ضعیفتر از قلب است، قلب همینطور تا آخر رو اگر بخوایم ادامه بدیم، با اینکه زمان آنقدر ضعیف است و خسیس است و کم اثر و کم رمق است که اگر یک ذره از زمان پایین تر بیم به عدم میرسیم، یعنی رقیق ترین وجود هست. اما در این حال عرض کردم خدمتون در اولین جلسه که زمان با همه ضعفش ارزش های ذاتی داره. جلسه گذشته عرض کردم خدمتون مکان ارزش های ذاتی داره. حالا برای مکان رو همونطور که خدمتون عرض کردم روشن، اما برای زمان اون دقت های لازمی که در جلسه اول عرض کردم خدمتون روشن، باید که اونو مد نظر قرار بگیره. بنابراین وقتی گفته میشه در احب الاوقات، در بهترین زمان ها، یعنی زمان ها نسبت به هم دیگر متفاوتن. اگرچه ما وقتی نگاه که میکنیم ببینیم ثانیه اول با دوم، دقیقه اول با دوم، ساعت اول با دوم، اینا با هم دیگه تفاوتی ندارن. یک مقدار بفرمایید که مستمر سیال جاری است که همینطور پیوسته داره میره. این تفاوتش اگرچه برای ما روشن نیست، اما برای خدای متعال، انبیا، اولیا و هر کسی که به سر قدر آگاهی داشته باشه، این ارزشش برای او روشن هست. بنابراین این ثانیه با ثانیه دیگر با هم دیگه تفاوت دارن، همچنان که این جسم با جسم دیگر تفاوت دارن، همچنان که این نفس با نفس دیگر، این قلب و روح با قلب و روح دیگر تفاوت دارن. بنابراین زمانها برخی محبوبند، برخی محبوب ترینند، برخی درجات و حب با توجه به اینکه درجات تشکیکی است، یعنی محبت دارای درجات نامتناهی است، هر چیزی که محبوب هم قرار میگیره دارای درجات نامتناهی است. زمان ها هم همین گونه هستند، برخی در عالی ترین درجات هستند، مانند شبهای قدر یا شب قدر، برخی درجات پایین تر هستند، مثلا مانند شب جمعه، روز جمعه، 15 شعبان، اول رجب، اول شعبان و مانند اونها. چنان که از 24 ساعت اگر بخوایم حساب کنیم، برخی از ساعات ارزش بیشتری داره، مانند ساعات سحر، بعد از اون مانند بین الطلوعین، بعد از اینها مانند زوال و اول ظهر و نمونه هایش رو که در جلسات گذشته خدمتتون عرض کردم. بنابراین زمانها نسبت به یکدیگر اگرچه به ظاهر همه همانندند و مساوی هستند، اما در این حال برخی محبوب و محبوبتر هستند، به خاطر یا به خاطر ویژگی ذاتیشون یا اون فقر وجودی رو که در جای خودش خدمتتون عرض کردم. خدای متعال نماز رو در بهترین زمانها واجب کرده، بهتر از اول وقت طلوع فجر زمانی نیست، برای همین نماز معین کرده، بهتر از اول ظهر یا زوال یا قرار گرفتن خورشید در نصف النهار بهتر نیست، بهتر از غروب آفتاب زمانی وجود نداره. بنابراین بهترین زمانها رو انتخاب کرده خدای متعال برای نماز خوندن، اگرچه به ظاهرش اینه که این ساعت و اون ساعت به نظر ما مساوی است و ما نمیتونیم که هویت و حقیقت زمان رو تشخیص بدیم تا ببینیم که اینا با هم دیگه متفاوت هستن یا نیستند. فسأل الله حوائجکم عقیب فرائضکم، یا در روایت دیگر اومده فعلیکم به دعا فی ادبار الصلوات. حالا که خدای متعال در بهترین زمانها نماز رو واجب کرده، پس اولا بهترین زمان به اضافه نماز به دنبالش حوائجتون رو مطرح کنید، دعا کنید، از خدای متعال بخواهید. در خواستن هم حالا به اشاره خدمتتون عرض کردم، به تفصیلش خواهد آمد، همه چیز رو بخواهید، از ریزترین ریزها و لذتها، خوشیها، متاع دنیوی تقاضا کنید تا عالم هستی، تا انتهای عالم هستی، تا خود خدای متعال. خود خدای متعال رو که طلب میکنیم، مانع از این نیست که از خدا آب بخوایم، نوم بخوایم، یه هوای خوب بخوایم، یه محیط آروم بخوایم، یه محیط خونه سرد بخوایم، مانع از این نمیشه، چنان که تقاضا کردن لذت‌های دنیوی مانع از تقاضای خود خدای متعال نیست. هر چه موجودی که عین فقره، موجودی که عین رفته، باید تمام چیزهاش رو بخواد، حتی بر حسب برخی از روایات نمک طعامش هم از خدا باید بخواد، آب غذاش هم باید از خدا بخواد، چایش هم باید از خدا بخواد و همه چیز و همه چیزش رو باید از خدا بخواد. بنابراین حوائجتون رو به دنبال فرائض بخواین و به دنبال نمازها دعا کنید. و امیر المؤمنین علیه السلام لا ينتقل العبد من صلاته حتی يسأل الله الجنه و يستجير به من النار و ان يزوجه حور العين یا من الحور. امام صادق علیه السلام، ببخشید، امیرالمومنین علیه السلام فرمود که نمازتون رو خوندید بلا فاصله فرار نکنید، نمازتون رو خوندید بشینید، حداقل اینه که سه چیز بخواین، بلکه بیشتر بخواین، چون زمینه اجابتش فراهم هست. حالا چه اجابت در ظاهر باشه، چه اجابت در باطن باشه، چه اجابت به زبان عرفی، چه اجابت در دنیا باشه، چه اجابت در آخرت باشه، بنده نباید از نمازش جدا بشود، منتقل بشود، جاشو عوض کند، مگر این که سه چیز از خدا بخواهد. یکی این که بهش رو از خدا بخواهد، دوم این که در امان بودن از آتش جهنم رو بخواهد، و سوم این که حورالعین رو طلب کند. این آیا این گونه روایات که گفته می شود، میبینید که میگه لا ينتقل العبد، این بنده اختصاص به زن و مرد نداره، یعنی اینجوری نیست که مردها بنده باشن و در روایت دیگری باز در باره زنان بگوین که لا ينتقل یا لا تنتقل العمه، این گونه نیست. همچنان که وقتی میگه خدای متعال که یا ایها الذین آمنو، یعنی ای مردان مؤمن و ای زنان مؤمن، وقتی که میگه که بندگان من چنینن، یعنی بندگان مرد من چنینن، بندگان زن من هم چنینن، بندگان خردسال من چنینن، کهنسال من هم چنین هستن، بنابراین وقتی تقاضا میکند که بهش رو نصیبم کن، آتش جهنم رو از من دور کن، حورالعین رو نصیبم کن، این سه هر سه اختصاص به مردان ندارد، یا یکیش مختص به مردان نیست، مشترک است بین مردان و زنان. این حکایت از این نکته دارد که در یه جاهای دیگری حداقل به اشاره عرض کردم، که ولو تکرار باشه خدمتتون عرض میکنم، و اون اینه که اولا حورالعین از نعمتهای بهشتی، یعنی از نعمتهای ملکوتی و جبروتی خدای متعال هست، که اگرچه وقتی برای مردان توصیف میکنن ویژگی های زنانه دارد، و اگر مثلا برای زنان تعریف کنن، که البته معمولا به خاطر رعایت حیا و عفت و مانند اونها برای زنان تعریف نمی کنن، اگر برای زنان تعریف کنن ویژگی های مردان خواهد شد، و این حسب ظاهرش هست، چون که در آیات دیگری هست کواعب اطرابا مثلا، یا حور مقصورات فی الخیام، این تعبیرها را اگر میاره ما گمانمون اینه که اینها زنانی هستن که هیچ کس ندیدنشون، تو خیمه ها نگهشون داشتن، و حالون که در بهش که جای خیمه زدن نیست، یا جایی که سر پوشیده بودن نیست، پوشش و پوشیده بودن و ستر داشتن و در ستر بودن و ستار داشتن، اینا مربوط به جهان طبیعت است، به خاطر اینکه در جهان طبیعت عوامل مخل برای حیات، مخل برای زندگی بسیار فراوان هست، همین که در کنار هم دیگه، در حضور هم دیگه پامون دراز نمی‌کنیم، بنابراین یه محیط خصوصی و خلوت می‌خوایم که پامون دراز کنیم، همین که در حضور هم دیگه دراز نمی‌کشیم، این یه محیط خصوصی و خلوت می‌خوایم که دراز بکشیم، همین که در حضور هم دیگه بسیاری از لباسامونو بر تنمون نگه می‌داریم، یه جایی می‌خوایم که این گونه باشد که بتونیم راحت‌تر باشیم، اما در بهشت که اینجوری نیست. در بهشت یک، هر کسی بهشت خاص و اختصاصی خودش را دارد، به گونه‌ای که با اراده خودش ایجاد می‌شود، از درون نفس خودش ایجاد می‌شود، این بهشت بهشت اختصاصی است. در این بهشت اختصاصی هر کس بهشتش خاص و خودش است، بنابراین اگه بخواد پاشو دراز کند، که البته در بهشت پا دراز کردن هم نیست، اصلا اونجا خستگی نیست، اونجا عوامل مخل فشارآور و خسته کننده در بهشت وجود نداره، تا اینکه بگیم حالا یکم لم بدیم، یکم دراز بکشیم. در بهشت نه دراز کشیدن هست، نه لم دادن هست، نه پا دراز کردن هست، نه خمیازه کشیدن هست، نه چرت زدن هست، نه خوابیدن هست، و هیچ کدام از اینها نیست. این نشون دهنده اینه که عالمی کاملا متفاوت با عالم دنیاست، چنان که در برخی از تعبیرهایی برای معاد که نکاتی رو بیان میکنه، دو دسته روایات، دو دسته آیات وجود داره، که یه دستش همینه که عموم مردم باش آشنا هستن، و به عنوان نمونه انا لله و انا الیه راجعون، الیه یرجع الامر کلو. این رجوع به سوی خدا، این تعبیر عرفی و مخاطب برای مخاطب عام است، و الا اون حرف دقیق و اساسی اینه که سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. این به طور کلی منقلب شدن، متبدل شدن، چیزی به چیز دیگر عوض شدن هست. در نتیجه در جهان طبیعت اگر این گونه اموری خسته کننده و مانند آن وجود دارد، که خب طبعا ما انتظار داریم که اونجا هم یه عالم دیگری باشه، کفش داشته باشیم، جوراب داشته باشیم، زیر شلوار داشته باشیم، نمیدونم بیرجامه داشته باشیم یا شلوار و مانند اینا، اصلا اینا را از ذهنمون باید دور کنیم، باید کاملا متحول بشود. اگرچه در روایات وارد شده است که ذیل آیات سوره رحمان، سوره واقعه مخصوصا، روایات متعددی وارد شده که اهل بهش مخصوصا درباره لباس‌های حورالعین نوشته شده است که اینا لباس تنشون هست. چند تا لباس تنشون هست؟ در برخی از روایات داره که 70 لباس اینا پوشیدن، یکیش حریر است و یکیش نمیدونم چی هست و استبرق است و دیگری و دیگری که اسماء خاصی دارن، 70 تا لباس میپوشن. حالا شما فکر کنید که اگر این لباس از سنخ این لباس دنیا باشد، این مجسمه ابوالهولی می شود که دیگه اینا حورال این نامیدنش معنا نداره، که این مقبول بودن و مطلوب بودن و مشتها بودن درش نخواهد بود. که شما همینجا تصور بفرمایید که حالا آقایون که نسبت به خانم ها علاقی و دلبستگی دارن، یه خانمی 70 تا لباسش بپوشن، ببین چه اتفاقی خواهد افتاد. عکسش هم همین گونه است. این بعد در روایت داره که بعد از اینکه اینا 70 تا لباس که پوشیدن، وقتی مؤمنی به این حور که نگاه میکنه، چشمش از لباس اول، لباس دوم، لباس سوم عبور میکنه، میرسه به بدنش، از بدنش عبور میکنه تا مغز و استخونش دیده میشود. همون اول بگو لباس تنش نیست دیگه، حالا چرا که اینقدر لباسش بپوشی و وقتی نگاه میکنی لباساشو نبینیم. اون چرا که در مورد معاد گفته شده است، به معنای دقیقش کاملا متبدل شده یه دنیاست، کاملا منقلب شده یه جهان طبیعت هست. این آیات هم مخصوصا آیاتی که انقلاب قیامت را، انقلاب دنیا به قیامت، انقلاب جسم به موجود مجرد اخروی رو بیان میکنه، اینا از دقائق آیات قرآن و از لطائف آیات قرآن هست. و چون اغلب معانی اینها رو متوجه نیستن و نیستیم، اینا رو به همه معنی رجوع میگیم. الیه المسیر، این سیرورت است. سیرورت فرق است با رجوع کردن. سیرورت یعنی همینطور که داره پیش میره کاملا عوض میشه، متحول میشه، متبدل میشه، چیزی به چیز دیگری تغییر پیدا میکنه و متبدل میشه. در قیامت سیرورت است، تبدل است، انقلاب است. بنابراین وقتی که درباره حورالعین گفته میشود که مثلا چهره زنی است، خب بله، اگر قرار باشه که چیزی را که قابل بیان و توصیف در زبان بشری نیست، اینو بخوام به زبان بشری توصیف کنن، چاره ای نیست جز این که به نزدیکترین اوصافی که انسان میتواند ادراک کند و در این حال که انسان میتواند ادراک کند، نزدیکترین صفاتی که با او تناسب دارد. چنان که وقتی که درباره بهش گفته میشه که تجری من تحت الانهار، در بهش آب روان است، انتظار نبود داشته باشیم که آبهای بهش مثل این آب لیوانی باشد که در دست بنده است. بله، چیزی در بهش هست که اگر تو جهان طبیعت بنگریم، نزدیکترینش با هزاران و بی نهایت تفاوت این آبی است که اینجا دیده میشود. چنان که وقتی گفته میشود که زمین آخرت بگونه است که نان هم هست، هر که گرسنه شد یکی که از اون زمان، از اون زمین آخرت رو میکنه، کندن هم لازم نیست، میفرماید وقتی که بر میداره انگار دست انداخته در ابر، ابرهای آسمان یه تیک از این ابر رو برداشته، به همین لطافت، به همین رقت. بعد وقتی دهانشی میگذاره، مزه تمام اطعمه و اشربه جهان طبیعت در اون موجود است. این نشون دهنده این است که اونجا چیز دیگری وجود دارد. اون هم غذا است، هم آب است، هم همه چیز هست. وقتی که اونو که میخوره، هم سیر میشه، هم سیراب میشه، هم لذت میبره، هم نشئه میشه، هم کسالت ها رو نمیفهمه، هم خستگی رو نمیفهمه، هم عذاب ها و معطلی هایی که در قیامت هست اونا رو متوجه نمیشه. این نشون دهنده اینه که در قیامت همون زمین موجود در قیامت چیزی است که اگر بخوان تشبیهش کنند، نمیتونن بگن مانند سنگ است، مانند چوب است، مانند چی، باید بگن مانند ابر است و این گونه. این گونه تعبیرها هم همین گونه است. بنابراین همه نعمت‌های خدای متعال در قیامت همین گونه است که خدای متعال نعمت‌هایی در قیامت ذخیره کرده است که نه چشمی دیده است، نه گوشی شنیده است، نه به قلب کسی خطور کرده است. خب وقتی که کسی ندیده مشابهش رو، کسی نشنیده، به ذهن کسی هم خطور نکرده، یعنی شما اگه درباره نعمت‌های آخرت نسبت به خرماهای آخرت که داخل در قرآن اومده، نسبت به انجیرهایی که در قیامت و در بهشت هست، اگر بخوایم فکر کنیم که اینا چه جوری هست، هر چه که فکر کنید به هویت و حقیقت آن دست پیدا نمی‌کنید. همچنان که در جهان طبیعت اگر بخواید به علم حصولی و ذهنی و وهمی و خیالی درباره خدای متعال هر چه فکر کنید، خدا به ذهنتون نمیآید. اون چه که در ذهنتون میآید مفاهیمی است که یا شما خلق کرده اید یا خدای متعال خلق کرده است. خدا هیچگاه به ذهن نمیآید. اون چه به ذهن میآید مفاهیم است، ماهیات است، حدودهای لفظی، معنوی و مانند اینهاست که به ذهن میآید و اینها غیر از خدای متعال است. خدا کجا و اینها کجا؟ همچنین است وقتی که درباره نعمت‌های آخرت، میوه‌های آخرت، آب‌ها و شراب‌های آخرت دارین فکر می‌کنید، هر چه که بیاندیشید صدها سال و هزاران سال اگر درباره اون بیاندیشید به علم حصولی، آن چه که در ذهنتون می‌آید مفاهیمی است برگرفته از این نعمت‌های دنیوی. نهایت کاری کردین این که گفتین انجیراش البته خیلی بزرگ، اندازه هندوانه است، اون که انجیر نخواهد شد. نهایتش اینه که دیگه پوسته نداره، درستی میشه قورتش داد. نهایت کاری میتونیم انجام بدیم، مفاهیمی رو تصور میکنیم، این مفاهیم رو یه مقدار تجریدش میکنیم، از تنزیهش میکنیم، محدودیت‌هاش رو ازش میگیریم، بعد میگیم احتمالاً باید چنین چیزی باشد. و حال اون که بعد از تجرید و تنزیه و انتظاعات متعددی رو که در مورد تک تک نعمت‌های آخرت به ذهن ما رسید و نهایت دقتمون رو داشتیم، یعنی فکرمون فکر منطقی، فلسفی، دقیق و ظریف بود، نه فکر عوامانه که درباره سنگ و چوب میتونم فقط صحبت کنم، فرض کنین چنین ذهنی رو داشتیم، بعد که این نعمت‌های آخرت و انجیر آخرت رو پاک پاک پاکش کردیم، باز مفهومی از مفاهیم که عبارت است از همین انجیر دنیوی، ایدئال دنیوی، نه انجیر آخرت. انجیر آخرت به ذهن کسی نمیاد، خرمای آخرت هم به ذهن کسی نمیاد، آب و شرابش هم نمیاد، از جمله حورالعینش هم به ذهن نمیآید. اما اونی که وجود داره اینه که نعمتی وجود دارد که علاوه بر حیات، چون تمام نعمتهای آخرت حیند، حی متعلهن، همز حیات دارند، یعنی هم فعالند و هم در راکند، این یک. دوم متعلهند، یعنی میوه های آخرت و نعمت های آخرت در فهم خدا، در شناخت خدا و در عبادت خدا توقل کردند، رسوخ کردند، نفوذ کردند، در ژرفای توحید فرو رفتند. اگر بخوایم تشبیه کنیم بزرگترین انبیا رو که انبیاء توحیدی بودن در جهان طبیعت، از نگاه ما کیا بودن؟ مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام که توحید خالص است و فرمود که بر حسب نقل قرآن فرمود که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همه چیز من عین تعلق به خدای متعال است، همه چیز من ملک حقیقی خدای متعال است. توحید یا همچنان که او پرچمدار توحیده، متوقل در توحید، چیزی غیر توحید در وجود حضرت ابراهیم نمیتونیم ببینیم در جهان طبیعت. اگر بخوایم تشبیه کنیم، اگر چه هنوز تشبیه ناتمام است، اما اگر بخوایم تشبیه کنیم، تمام موجودات بهشتی، نه فقط حورالعینش که در راک است و متعله، میوه هاش هم همینطوره، آباش هم همینطوره، مانند حضرت ابراهیم در دنیا در راکن، فعالن، متوقل در توحیدن، ذوب شده در توحید هستند. به گونه ای که اگر کسی در جهان طبیعت پیامبری مانند حضرت ابراهیم رو دیده باشد، وقتی در عالم آخرت و عالم بهشت وارد می شود، به هر چیزی در بهشت که نگاه می کند، وجودش رو در توحید اتم، اشد و تامتر از وجودی که حضرت ابراهیم علیه السلام در جهان طبیعت داشته، نه در عالم آخرت دارا. مقایسه می کنیم نعمتها آخرت را به وجود دنیوی انبیا، نه به وجود اخروی انبیا، که به وجود اخروی انبیا نمیشه مقایسه کرد، به وجود اخروی اهل توحید هم نمیتوان مقایسه کرد، با وجود خودمون هم انشالله اگه در بهشت بریم نمیتونیم مقایسه کنیم. یعنی وجود مؤمنین در بهشت اتم درجات وجود هست، اما نعمتهای بهشت رو نسبت به موجودات موحد حقیقی که ذوب شده و فانی در توحیدن مقایسه کنیم، زردالوهای بهشت اتمن از تامترین موحدان در جهان طبیعت. خب تمام نعمت ها همین گونه است. بنابراین وقتی درباره حورال عین که صحبت میکنیم باید بگیم که حیان همه موجودات و ان دار الاخرت لحی الحیوان، دار آخرت نه اینکه فقط خونه هاش حی هستن یا آدماش حیان، زمینش هم حیه، آبش هم حیه، درختش هم حیه، اونم حیات حقیقی است، نه حیات مشابه حیات دنیوی که این حیات دنیوی نسبت به حیات برزخی این مرگ است، حیات اخروی زندگی است، حیات ملکوتی زندگی است، حیات ملکوتی نسبت به جبروتی، حیات ملکوتی مرگ است و مردگی است، حیات جبروتی زندگی است. و در دار آخرت، دار آخرت حی است و همه چیزش حی است، خوردنی و آشامیدنی و پوشیدنی و تمام لذایذ و تمام نعمت ها. البته در جهنم هم همین گونه، تمام عذاب های الهی، اگر در اونجا گفته شد که مثلا آتش است، اگر گفته شد که سیخ و سندان و شمشیر و مانندون است، اگر فرمود رین و چرک و ماننده است، تمامشون حی اند، تمامشون فعالن، تمامشون دراکن، تمامشون متوکل در الهی، در ربوبیت و الوهیت هستند و متعله هستند. پس باید درباره حورال عین چی بگیم؟ باید بگیم که نعمتی از نعمت هاست که مشتها بودنش برای انسان اتم است و اشد است نسبت به اشتهاهای دیگر انسان. این حکایت داره که اگرچه همه متوقل در توحید هستن، اون توقلش در توحید بیشتر هست، اگرچه همه اون چرا که در بهشت است لذیذ است، اما لذت این غلبه دارد بر لذائذ دیگر، به همین خاطر است که انسان به اونها توجه میکنه. بنابراین در مورد حورال عین، این را یه جای دیگری خدمتتون عرض کرده بودم که این مرد بودن و زن بودن نه فقط در عالم قیامت و برای حورال عین نیست، بلکه همین که ما از دنیا که رفتیم، با توجه به اینکه زنانگی و مردانگی مربوط به بدن است، یعنی اندام انسان هاست که با هم تفاوت داره، برخی مردن و برخی زنن، اما نفوس انسان ها اینا دیگه زن و مرد نیستن، اگرچه تفاوت های بسیار زیادی دارد که در جهان طبیعت یکی از این بدن پیدا شده، یکی از اون بدن پیدا شده، اما این گونه نیست که همچنان که انسان ها بدن هایی دارن و نسبت به بدن همدیگه ممکنه حساس باشن و در نتیجه محرم و نامحرم وجود داره، نفوس هم همین گونه باشن، نفوس هم بگن یا الله برین مثلا خانم ها در عالم برزخ یا در عالم احتضار حتی و همچنین بعد از برزخ و ملکوت اسفل و اوسط و علیا یا اعلا تا آخر بگن که مراقب باشین آقایون دارن میان، یا الله بگین، یا اینکه بگن حجاب برتن کنین، یا بگن لباس برتن کنین. نفوس نه زنانگی دارن نه مردانگی دارن، اگر چه با هم تفاوت‌های اساسی و حقیقی هم دارند. وقتی که نفوس زن و مرد نبودن، بنابراین نعمت‌هایی که در اختیار اونها قرار می‌گیره، اونها هم زن و مرد ندارن، چنان که البته برخی هم حتی از اهل ادب و اهل زبان و زبانشناسان و مفسران هم برخی اشاره کردن که این حورال عین بودن اشاره به یک نوعی از چشم هاست، حال این چشم چشم مرد باشه یا چشم زن باشه تفاوتی از این جهت نخواهد کرد. بنابراین فرمود که سه تا دعا کنید بعد از نماز: اول اینکه طلب کنید بهش را، دوم پناه ببرید خدا به خدای متعال از آتش، سوم اینکه حورال عین رو تقاضا کنید. این حورال عین رو همه این توضیحات برای این بود که این اختصاص به مردان نداره، یعنی مردان هم بعد از نمازشون باید طلب حور کنن، زنان هم باید طلب حور کنن. و چون در زبان عرفی توضیحاتی که داده شده همه گمانشون اینه که حورال عین مال مردهاست، همیشه هم دارن سوال میکنن پس خانم ها چه؟ نه، این اختصاص به مردها نداره، چون این تفسیر نادرست در جهان شده است. وقتی که آقایون مثلا میگن و من الحورال عین فزوجنا، خانم ها میگن چه ادعا میکنه، ما تازه ما هم از سرتون زیاد هستیم، تا چه رسد به این که حور اخروی هم بخواهید، در حالی که این حور هم یکی از نعمت هایی است که در بهشت وجود دارد، هم مردانه است هم زنانه است، چنان که این که در تعبیرها داره که غلمان در بهشت وجود دارد، این گونه نیست که غلمان مال خانم ها باشد، غلمان هم یکی از نعمت های الهی است که هم مربوط به آقایون هست هم مربوط به خانم ها. توجه داشته باشید که بسیاری از این نعمت هایی گفته شده، اون جمله اولی رو باز یادآوری می کنم که نعمتی وجود دارد که اگر بخوان در جهان طبیعت چیزی لفظی مفهومی برای بیاورن که به ذهن ما نزدیک باشد، می شود غلمان، ولو بهش که دیگه احتیاج به غلمان نداره، که غلمان مال این جهان طبیعت است که مولا آدم تنبل نمیخواد بره آب بخوره، میگه آب بیار، غلام میره آب میاره. میخواد بره مثلا گاوشو بدوشه، مولا حوصله نداره، او میره گاو رو میدوشه، میره غذا رو میاره، میره مثلا کشاورزی میکنه، میره میوه رو میشوره میاره، هندونه رو پوستش میکنه. در بهش که این چیزا وجود نداره، که کشاورزی که نیست، کار کردن که نیست، زحمت کشیدن که نیست، درختکاری که نیست، آبیاری که نیست، بلکه میوه چینی هم نیست در بهش. یعنی اگر کسی میخواد که میوه بخوره، اینجور نیست که بگه یا علی از جامون پاشیم بریم اون شاخه اون بالا. همچی اراده کرد که میوه بخوره، شاخه درخت میآید و میآید، میاد انقدر نزدیک که احتیاج نیست حتی دستش هم بگیره بالا. وقتی میخواد آب بخوره، اینجور نیست که یا را بیفته بره کنار رودخونه آب بخوره، یا لوله کشی کرده باشن یه نفر بیه لیوان آب براش بیاره. همچی اراده کرد که آب بخوره، آب رودخونه از همین کنارش میآید، نه از کنارش باز لازم باشه دراز بکشه یا دستش دراز کنه، بلکه آب آن اندازه بالا میاد که حتی احتیاج نیست که اندکی سرش هم بره جلو. علاوه بر این که خوردن و آشامیدن در قیامت متفاوته. اینجوری نیست که در قیامت آدم ها دندون داشته باشن، دندوناشون هم تیز باشه، غذاهایی رو که در بهش میخورن و اول دو تیکش کنن، بعد سه تیکش کنن، بعد برن زیر دندونه کرسیشون لهلوردش کنن، یک چیز بی خود و بی ربطی در بیاد، بعد بگونه که اگر الیازو بالله دور از محضرتون از دهنشون بریزن حالا همه به هم بخوره. اینگونه نیست، بلکه به گونه ایست که آنچه که از دهانشون در دهانشون، حالا اگر جویدن یا هر اتفاقی که براش افتاده، حتی اگر در معدشون رفته، اگر اینو برگردانن تازه میشه احلا من الاصل، به گونه ای که مشتاق دارد. همچنان که اگر غذایی و شیره ای یا این گرده های گل ها رو زنبور اصل ور می داره، با یه موادی هم در درون خودش اینا رو ترکیب میکنه، وقتی که در میاد میشه کیلو 50,000 تومان، خوباش کیلو 100,000 تومان میشه، همه مشتاقم بخوردن. هیچ کس فکر نمی کنه که این رفته تو معده یا تو بخشی از معده، یک جای معینی در معده زنبور اصل با یه موادی هم در درون خودش بوده، شیره که در درون خودش بوده، اینا مخلوطش کرده. در واقع اونی که برمیگرده و میاره بیرون، این در حکم زائده ها و فضولات اون حیوان هست. اما در این حال میبینین که آدم ها تو نوبت ایستادن ورمیدارن میخورن، نه فقط اونا رو میخورن، بلکه بسیاری از چیزهای دیگه رو به عنوان اصل، که اسمش هم فقط اصل هست و اشتراک لفظی داره، هیچ خاصیت اصل نداره، معلومه چی قاطی کردن، هم به این وقت به همین دلیل که اسمش اصله دارن میخورن. در قیامت این گونه است. بنابراین اگر چیزی از بدن کسی، اولنش که از بدن بیرون آمدن نیست، برگردوندن نیست، چنان که قورت دادن نیست، چنان که زبان حقیقت دیگری است که به زبان بشری گفته شده است، وقتی که اینجور هست، خب یه عالم اینجوری که همه چی به اراده وابسته است، یعنی هر چی را که انسان میخواد اراده کرد حی و حاضر است. در روایتی رو که یه وقتی دیگری هم گمان میکنم خدمتتون خونده بودم، روایت مضمونش اینه که مؤمن در بهش همینطور که نشسته میگه خدایا به ما وعده داده بودی که این درخت های میوه برای ما هست. میگه یه مرتبه درخت در مقابل سبز میشه، به گونه درخت سبز میشه که این شاخه هاش تمام بهش رو میگیره. در این حال که تمام بهش رو میگیره، مزاحم برای درخت همسایه هم نیست. درخت همسایه هم تمام بهش رو گرفته بدون اینکه مزاحمت برای هم دیگه نداشته باشن. برای اینه که بهش و مکانهای بهش و موقعیت‌های بهش، موقعیت‌های جسمانی دنیوی که با هم دیگه تزاحم دارن و اختلال برای هم دیگه ایجاد میکنن، از این قسم نیست. وقتی میبینه که درخت ایجاد شد، مثلا درخت خرما ایجاد شده، میگه تو ذهنش، تو نفسش اراده میکنه، میگه خب خرما که هست، اگر مثلا سیب هم بود، میبینه از همون جاهایی که خرما در اومده بود و جای خالی باقی نگذاشته بود، به اندازه یک سر سوزنی در این درخت جا نبود، مگر اینکه خرمای چسبیده بود. از همون جاها بدون اینکه خرماها بیفتد سیب در میاد، همونجا اراده میکنه میوه دیگه، ده ها و صد ها میوه رو اراده میکنه، از همون جایی که میوه های قبلی در اومده بودن و هنوزم سر جای خودش هست، میوه های جدید در میاد. بعد میبینه که خب دیگه هر میوه‌ای رو که اراده کرده همه حی و حاضر و آماده و میتونه که از اونها استفاده کنه و مشغول خوردن میشه. همینجور که داره میخوره و نگاه میکنه، میگه خدایا تو به ما قول و حرول اینم داده بودی. میگه در روایت داریم که از همون جایی که میوه در اومده، بدون این که یک ذره فاصله بینشون باشه، از همون جا حرول این هم سبز میشه، نه یکی و دوتا و صد تا و هزار تا، این خوشه انگور منتها ده ها و صد ها هزاران بی نهایت. این هم غرول این، غرول اینی که از درخت سبز میشه نه این که از مادرش متولد بشه. اینو که میبینه میگه خب حالا هور که هست، این میوه ها هم که هست، شراب هم ببخشید، میگه که خب حالا یه شرابی هم، خب شراب تو رودخونه که فراوونه، که میخواد از این درخت شراب بیاد. میبینه از همه جاهای درخت شروع میکنه شور شراب ریختن. وقتی اینا رو که میبینه میگه که خدایا ما در جهان طبیعت موسیقی گوش نکردیم، گفتیم موسیقی ها حرام است، ما حرام ها رو گوش نکردیم. دیگه حالا حورالعین که هست، نعمت ها، میوه ها که هست، شراب هم که هست، یه نفر یه دهن آواز هم بخونه و یه سازی هم بزنه، دیگه همه چیمون تکمیل هست، ای شما تکمیله. میگه برگ های درخت، همین میوه ها همینطور به هم دیگه اصابت میکنن، موسیقی تولید میشود که اگر به اندازه یک قطعه یک ثانیه، چون اونجا اومده در ساعت یعنی یک آن، یک آن از اون موسیقی اگر در جهان طبیعت به گوش جن و انس و حیوانات بخورد، همه از فرط لذت و مستی به سکر ابدی میروند که به هوش نیایند. اینا هیچ شباهتی به جهان طبیعت ندارد. بنابراین گمان بنده اینه که اون چه که در نعمت‌ها، در نعمت‌های اخروی و بهشتی گفته شده است و مفاهیم و الفاظ آمده است، اینها مشترک لفظی اند، الفاظشون مشترک است نه معانیشان، اگرچه اکثر خلق در غفلت اند. و عن الصادق علیه السلام قال یستجاب الدعا فی اربعه مواطن، در چهار جا هست که دعا به اجابت میرسد، یعنی چهار تا کار در پس از چهار تا کار. یک، فی الوتر، نماز وتر، اون یه رکعتی رو که در آخر نماز شب میخونیم، اون نماز وتر است. این هم خدمتتون عرض کنم که کسانی میتونن نافله شب رو بخونن، دو رکعت شب رو هم بخونن، نماز وتر هم بخونن، میشه 11 رکعت. کسانی نمیتونن دو رکعت شب رو بخونن و وتر رو بخونن، میشه 3 رکعت. کسانی نتونستن همون یه رکعت وتر رو بخونن، کسانی هم که نتونستن صبح که دارن میرن طرف محل کارشون اون یه رکعت رو بخونن، اگه تونستن بیشتر بخونن. نمازهای مستحب رو میتوان در حال حرکت خوند، بهتر است که ثابت باشد، اما اگه نشود در حال حرکت، بهتر است که رو به قبله باشد، اما اگه نشود پشت به قبله هم میتوان خوند، بهتر است با وضو باشد، اگه با وضو هم نشود بدون وضو بخواند. یعنی میتوان نماز شب را قضا کرد، حداقل یک رکعت وتر را میتوان قضا کرد، به هنگامی که سوار شدین دارین میخونین الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، آخرش هم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی بعد از نماز وتر وقتی است برای اجابت دعا، یکی بعد از فجر، بعد از اذان صبح، و یکی دیگه بعد از ظهر که نمونش قبلا هم داشتیم، و یکی هم بعد از مغرب. این هم بعد از این چهار تا زمان و چهار عبادت و چهار عمل دعا به اجابت میرسه. در یه روایت دیگر این است که بعد از نماز مغرب یس شد و بعد المغرب، بعد از نماز مغرب یه سجده به جا بیارید، بعد در اون سجده دعا کنید که دعا مستجاب هست. اینم از این. یکی دیگه از این اعمالی رو که حالا این ضمن این که این یکی مفصله ولی چاره نیست که یه بخشش رو خدمتتون عرض می‌کنم، یه بخش انشالله میمونه برای جلسه بعد. یکی دیگه از کارهایی رو که انسان انجام بده اگر بعدش دعا کنه به اجابت میرسه، عبارت است از صدقه دادن، انفاق کردن. این هم مؤثر هست که دعا به اون معانی اخیراً گفتیم به اجابت برسه. صدقه دادن میدونید که یعنی کاری که نشانه صدق در ادعا باشد، یک کاری انجام بدیم که نشان دهنده این است که ادعایی قبلا کردیم صادق بود، اینو میگن صدقه. خب حالا این صدقه، خب بنابراین اگر قرار باشه که صدقه نشان صدق مدعا باشد، حقش اینه که تناسب با مدعا داشته باشد. وقت اعمال بسیاری، اون صدقه رو که ما میشناسیم و سفارش شده، مخصوصا در این روایات که دارم میخونم که دعا رو به اجابت بسیار نزدیک میکنه، صدقه مالی است. البته اگر کسی از وقتش صدقه بده خیلی خوبه، از علمش صدقه بده خیلی خوبه، از زبانش صدقه بده خیلی خوبه، از شهرتش اعتبارش خیلی خوبه. ولی با توجه به این که در جوامع گذشته آن اندازه که صدقه مالی، الان هم تقریبا همین گونه است که صدقه مالی مؤثر بود و مشکلات اینجا و اکنون مردم رو، فقرا و مستمندان رو حل میکرد، بقیه چندان مؤثر نبود. این یک. و با توجه به این که مال خرج کردن و صدقه مالی دادن کار سختری است برای برای دیگران، تا این کار اوقات فراغته یه استخاره برای یه نفر انجام بده، یه امضای برای یه نفر انجام بده، امضایی که عوارض نداشته باشه، ضمانت نداشته باشه، گرفتاری نداشته باشه. چون این کارهای اینگونه هزینه های مالی نسبتا سخت‌تر هست، حتی در بسیاری از موارد جان دادن راحت تر است از مال دادن. بنابراین تأکید بر جهاد مالی یا صدقه مالی دادن بیشتر مورد تأکید قرار گرفته و تأکید شده است. در روایات وارد شده است که وقتی که به فقیری کمک کردید و صدقه دادید، به فقیر بگید که یه دقیقه صبر کن، دعا کن بعد برو. اگر فقیر یه دقیقه صبر کرد و دعا کرد، این دعا به اجابت نزدیکه. منتها حالا چرا این که باید بهش بگیم یه دقیقه صبر کن، دعا کن و بعد برو، این انشالله بمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.